دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در یک شنبه هفتم اردیبهشت 1404 خورشیدی. خیلی خوشحالم که شما مخاطب عزیز رادیو فردا و پشتیبان ما در این لحظه و این ساعت در کنار ما هستید و انتخابتون رادیو فردا بوده و ساعت 14. همونطور که میدونید یک روز از انفجار در بندر رجایی گذشت و دست کم 28 کشته این انفجار به جا گذاشته و آتش در کانتینرها دوباره شعله‌ور شده. در این باره برای شما گفتنی‌های بسیاری داریم، پس جایی نرید. نخست خبرها رو می‌شنویم. این بار سیاوش سعادتیان همکارم در استودیو حضور داره تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه تعداد تایید شده جانباختگان در بندرعباس را 28 نفر اعلام کرد. رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در نخستین ساعات بامداد امروز شمار مصدومان را 1086 نفر اعلام کرد. رئیس هلال احمر میگوید از این تعداد 190 نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند و بیش از 20 تن در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند. در حالی که عملیات مهار آتش یک روز پس از انفجار عظیم در بندر رجایی ادامه دارد، سخنگوی وزارت دفاع بدون ذکر دلیل انفجار مدعی شد که در محل انفجار محموله دفاعی نگهداری نمی شده است.
هیچ گونه محموله وارداتی یا صادراتی برای سوخت و یا کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتش سوزی و بندر شهید رجایی وجود نداشته و ندارد.
این اولین واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش‌هایی است که نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس به نقل از منابعی نوشته بودند که انفجار محموله سدیم پرکلرات، ماده اصلی سوخت جامد موشک، دلیل این رخداد بوده است. سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا روز گذشته در مسقط برگزار شد و وزیر خارجه ایران از روند و سرعت مذاکرات ابراز رضایت کرد. عباس عراقچی به تلویزیون رسمی ایران گفت که نسبت به دستیابی به توافق با آمریکا خوشبینی محتاطانه‌ای دارد.
اما آیا میشه به توافق رسید؟ حتما، من امیدوارم، ولی خیلی محتاطانه.
همزمان خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز هم به نقل از یک مقام رسمی آمریکا که نامش فاش نشده گزارش دادند مذاکرات روز شنبه مثبت و سازنده بوده و به گفته او پیشرفت بیشتری در مسیر دستیابی به توافق به دست آمد. این مقام آمریکایی محل بعدی مذاکرات را اروپا اعلام کرد و وزیر خارجه عمان هم گفت دور بعدی مذاکرات شنبه آینده برگزار خواهد شد. علی شریفزاده اردکانی وکیل دادگستری روز یکشنبه از تایید حکم 10 سال و 8 ماه حبس برای یک نوکیش مسیحی به نام مهران شاملوی خبر داد. این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که 8 سال از این حکم بابت اتهام فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام و 2 سال و 8 ماه به اتهام عضویت در جمعیتی که معارض خوانده شده صادر شده است. سازمان ماده 18 پیشتر گزارش داده بود که حکم آقای شاملویی به همراه 2 تن دیگر به نامهای عباس سوری و نرگس نصری در اسفند ماه صادر شده بود. بنابر گزارش این نهاد مدافع حقوق مسیحیان، خانم نصری به تحمل 16 سال حبس و آقای سوری به تحمل 15 سال حبس محکوم شدند. فردی با یک خودرو به میان جمعیتی از حاضران در یک فستیوال در ونکوور کانادا هجوم برد که به کشته شدن چندین نفر و مجروح شدن تعدادی دیگر انجامید. این رخداد در شامگاه شنبه در محل برگزاری یک فستیوال محلی فیلیپینی به وقوع پیوست. به گفته پلیس ونکوور این اقدام تروریستی نبوده است. راننده این خودرو که مردی 30 ساله معرفی شده بازداشت شده است. نخست وزیر کانادا در اولین واکنش به این رخداد در شبکه اجتماعی ایکس این اتفاق را وحشتناک توصیف و با بازماندگان ابراز همدردی کرد. روسیه برای اولین بار اعتراف کرد که پس از حمله غافلگیرکننده کیف به منطقه مرزی کورسک در سال گذشته سربازان کره شمالی را در نبرد برای بیرون راندن نیروهای اوکراینی مستقر کرده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای در روز شنبه به سهم قابل توجه سربازان کره شمالی در تلاش‌های جنگی مسکو اذعان کرد.
سیاوش سعادتیان و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. نگاهی خواهیم کرد به بندر رجایی یک روز پس از انفجار، افزایش شمار مصدومان و کشته شدگان، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت این بندر و موقعیت راهبردی اون، و همچنین اگر با ما همراه بمونید برای شما از مذاکرات و ابعاد فنیش خواهیم گفت و همراه خواهیم بود با صادق نوجوکی، آهنگساز سرشناس و خاطرساز که دهم اردیبهشت ماه در دانشگاه UCLA از موسیقی ایرانی فراز و فرودهاش از قاجار تا امروز میگه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. اجازه بدید به بندر عباس سری بزنیم، همراه بشیم با هانا کاویانی که نگاهی کرده به آخرین اخبار و اتفاقات در ارتباط با انفجاری که روز گذشته در بندر رجایی در بندر عباس شاهدش بودیم که تا کنون شمار کشته شدگانش عنوان شده که به 28 نفر رسیده و مصدومانش هم افزایش پیدا کرده، و در ادامه هم باز بیشتر برای شما خواهیم گفت در این باره.
24 ساعت بعد، اگرچه از شدت شعله های آتش کاسته شده، اما هنوز کاملا مهار نشده است. وضعیت در بندر شهید رجایی در جنوب ایران در بندر عباس همچنان اضطراری است. آتش نشانان و نیروهای امدادی از زمین و هوا در تلاش برای خاموش کردن آتشی هستند که از کانتینری به کانتینر دیگر رسوخ کرده و انفجارهای متعددی را دامن زده است. با استناد به گزارش‌های رسمی منتشر شده، روز شنبه ابتدا حریقی در بخش انبار بندر پیش از ساعت 12 ظهر گزارش شد و وقتی کارکنان در حال فرار یا فیلم برداری بودند، آن آتش که شعله‌هایش به آسمان می‌رفت، انفجاری بسیار عظیم را رقم زد. این توصیف فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از محل وقوع این حادثه است که به گفته او یکی از 14 زون یا منطقه بندر است.
ببینین، بندر شهید رجایی بیش از 2000 هکتاره و یکی از استراتژیک ترین بنادر کشور هست و تمام بارگیری ها و تخلیه باری که انجام میشه در حوزه های مختلف سوخت، فلعی، کانتینری و این که من میگم 14 زون در بندر وجود داره به جهت اینکه زون بندی ها مختلفه که هر باری کجا باید.
حالا تصاویری از خرابی های برجامانده منتشر شده و البته کشته ها و مجروحان این حادثه که به گفته مقامات با خاموش شدن کامل آتش احتمال اینکه بر تعدادشان افزوده شود وجود دارد. در این میان مردمی نیز به درخواست ها برای اهدای خون پاسخ داده و اگرچه اعلام شده بود که هوای بندر عباس به دلیل دود ناشی از آتش سوزی ناسالم است، در مقابل سازمان انتقال خون برای کمک به مجروحان صف کشیدند.
حضور پرمهر مردم بندر عباس رو میبینید که صف کشیدند برای انتقال خون و اهدای خون برای کمک به هموطنان عزیزشون که در حادثه انفجار.
از همان دقایق اولیه وقوع این انفجار گمان زنی درباره دلایل آن شدت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری اسوسییتد پرس از محموله سدیم پرکلورات، ماده اصلی سوخت جامد موشک، به عنوان منبع انفجار سخن گفتند. از جمله اشارات این دو نهاد خبری هم گزارش‌هایی در ماه‌های پیش پیرامون انتقال این ماده از چین به ایران است. رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، چندین ساعت بعد بدون اشاره مستقیم به این گزارش‌ها آنها را خبرسازی خواند و گفت:
هیچ گونه محموله وارداتی یا صادراتی برای سوخت و یا کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتش سوزی و بندر شهید رجایی وجود نداشته و ندارد.
اسکندر مومنی، وزیر کشور، هم که در ساعت اولیه بامداد یکشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد، تنها به این اظهارات بسنده کرده است.
این شایعات که دامن زده میشه در حالا جاهای مختلف داخل خارج، مطمئنا توجه نکنن. اگر به هر نتیجه ما رسیدیم حتما اعلام کنیم. در کنار امداد
در میان این گمان زنی ها که حتی به تیتر روزنامه های چاپ تهران در صبح یک شنبه راه یافته و از جمله روزنامه کیهان در تیتر یک خود آورده حادثه یا خرابکاری، شهروندان در ایران با نگرانی و البته غم به آنچه در بندرعباس رقم خورده می نگرند. مانند این حاضران در فستیوال حاشیه برانگیز کوچه کمی آن طرفتر در بوشهر، آنها که وقتی بندرعباس عزادار شد جشن را رها کرده، سنج و دمام در دست گرفته و همدردی خود را نشان دادند.
سنج و دمام نوازی بود که در فستیوال در جشنواره کوچه ما شاهدش بودیم بعد از اتفاقاتی که افتاد در بندر رجایی. اما روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت رو هم اگر نگاه کنید، عناوین شاید جالب باشه براتون: انفجار در بندر شهید رجایی آرمان ملی، اعتماد انفجار مهیب رو انتخاب کرده جام جم، اسکله در آتش، جهان صنعت بیروتی دیگر و جمهوری اسلامی انفجار در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی، دنیای اقتصاد شنبه سیاه بندر، روزنامه شرق انفجار در گلوگاه تجارت رو انتخاب کرده، شهروند هلال احمر تمام قد برای امداد، و اینها عناوین گروهی از روزنامه هاست که گفتم براتون. حتی عصر قانون نوشته که مذاکره با صدای انفجار، این هم تیتری از عصر قانونه. دالغا خاتین‌اغلو روزنامه نگار و خبرنگار حوزه انرژی با ماست. آقای خاتین‌اغلو بهتون سلام میکنم. به هر حال بندر رجایی در 23 کیلومتری غرب بندرعباس در شمال جزیره قش و تنگه هرمز واقع شده و به نوعی همونطوری که روزنامه شرق هم عنوان کرده بود گلوگاه تجاری بوده. اهمیت این بندر در چیست و موقعیت راهبردیش رو چه چیزهایی تعیین میکنه؟
بله، عرض سلام دارم. در واقع این بندر مهمترین گلوگاه واردات و صادرات غیر نفتی ایران هست. ما وقتی با مارهای گمرک نگاه میکنیم، پارسال، حالا نفت خام را اگه کنار بگذاریم، حدود 191 میلیون تن کالا به کشور وارد یا از کشور خارج شده که 80 میلیون تن اون در همین بندر رجایی اتفاق افتاده. یعنی این بندر از لحاظ تناژ، از لحاظ حجم تقریبا 45% در تجارت خارجی غیر نفتی ایران سهم داره و اگه از لحاظ ارزش حساب بکنیم تقریبا 8% تا 30% تجارت خارجی ایران از همین بندر انجام میشه و لذا این اتفاقی که افتاده متاسفانه در واقع یک شوک بزرگی برای تجارت خارجی ایران ایجاد خواهد کرد، به این خاطر که فعلا انتظار نمیره به فعالیت این بندر به حالت عادی برگرده.
البته وزیر راه اشاره کرده بوده به اینکه این وضعیت در مناطق دیگه بندر حادث نشده و احتمالاً اونها میتونن از این طریق همچنان به فعالیت خودشون ادامه بدن و اختلالی ایجاد نشه در روند کاری که داره اونجا صورت میگیره. تا چه اندازه میتونیم انتظار داشته باشیم که اتفاقی که افتاده با صحبت‌های وزیر کشور همخونی داشته باشه؟
ببینید، این بندر در واقع 85% تجارت کانتینری ایران از این بندر انجام میشه و این حادثه های انفجار در همین بخش کانتینری انجام شده. درسته ما مثلا اگه کالاهای اساسی کشور وارداتش رو در نظر بگیریم، سهم این بندر فقط 3%. یا بخش های دیگه هم هستن مثل تجارت مواد نفتی ایران، مثل گاز مایع، اینا که درآمدهای هنگفتی برای ایران دارن، در واقع از منطقه آزاد پارس صادر میشن. یعنی به این معنی نیست که تجارت کشور فلج بشه، اما یه شوک بزرگی وارد خواهد شد. اگه این بخش کانتینری حادثه، ما بخش های اداری رو میبینیم که ساختمان ها تخریب شده، بخش کانتینری اگه ساختمان ها تخریب شده باشه، انتظار میره که اخلال جدی در ورود و خروج کالا از طریق کانتینرها داشته باشیم در این بندر.
در گذشته هم اتفاقات خاصی افتاده بود دیگه، مثلا ما سال 2020 هم شاهد یک سری اتفاقاتی بودیم در ارتباط با حمله سایبری که به این بندر شد، و از طرفی گفته میشد که مثلا تحریم ها هم تأثیر گذاشته روی فعالیت های این بندر. آیا تأثیرات انقدر عمیق بوده که بشه مثلا بگیم که بندر رجایی رو تحت تأثیر خودش قرار داده باشه و این اتفاق در کنارش بتونه تا حدودی به طور ملموس این تأثیرات رو نشون بده؟
ببینید، دو تا نکته وجود داره. اولا طی 10 سال گذشته ما مثلا آمارهای گمرک یا سازمان بنادر کشور رو نگاه بکنیم، تغییرات زیادی در تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی و صادراتی در این بندر مشاهده نمیشه. یعنی حول 50-55% از تخلیه و بارگیری بندری در این بندر انجام شده. اما نکته ای که وجود داره، ظرفیت بارگیری و تخلیه بندر 165 میلیون تن در ساله، اما ما میبینیم که از کمتر از نصف اون فعال هست. یعنی میشه تخمین زد که این بندر در سال گذشته حداقل خیلی کمتر از ظرفیت خودش فعالیت داشته و مشکلات لوجستیک 100% وجود داشته که به این وضعیت دامن زده.
سپاسگزارم از شما دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی که از باکو با ما همراه بودید. اما همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم و برمیگردیم.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جا داره که یه تصحیح کوچیکی هم بکنم که در پرسش دوم من منظورم وزیر راه بود که به اشتباه گفتم وزیر کشور، که اینجا اصلاحش میکنم برای اون دسته شنونده هایی که دارن ساعت 14 رو دنبال میکنن. بریم سراغ مذاکرات ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. وزیر خارجه عمان مذاکرات ایران و آمریکا رو گفته که آرمان مشترکی رو برای دستیابی به توافقی مبتنی بر احترام متقابل و تعهدات پایدار مشخص کرده. اصول اساسی، اهداف و نگرانی‌های فنی همگی مورد بررسی قرار گرفتن. این صحبت‌هایی که مطرح شده. هانا کاویانی همکارم گفتگوی رو داشته با مسعود منیری، کارشناس هسته‌ای در کانادا، درباره این نگرانی‌های فنی آقای منیری توضیح میده.
تنها مسئله مورد اختلاف بین ایران و آمریکا و حتی حالا اگه برگردیم به 2015 برجام، مسئله غنی‌سازی در خاک ایران هست. اون چیزی که روش توافق شد، در حاشیه اون توافق بر اثر غنی‌سازی، یکی دو تا مسئله دیگه هم بود. مثلا فرض بکنید اینکه تحقیق و توسعه روی دستگاه سانتریفیوژ چقدر انجام میشه، و یا اینکه راکتور اتمیه که در عراق طراحی شده و اونجا قرار بود ساخته بشه، اون رو ایران باش چه برنامه‌ای داره که قرار شد تغییر بدن طراحیش رو، یه مقداری که مطمئن میشن که پلوتونیوم تولید میکنه. ولی اون مباحث یه مقداری الان که هم رنگتر هست، به خاطر اینکه یه مقداری گذشته در اکتور عراق دیگه الان واقعیتش طراحیش هست، ولی ایران هیچ اقدامی نکرده برای اینکه اون رو انجام بده. و ضمناً بحثای تحقیق و توسعه روی سانتریفیوژها اینقدر پیشرفته شده که به حال یه مقداری الان دیگه میدونن که ایران میتونه دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته بسازه و الان صحبت از IR8 هست. ولی بحث فعلی که قبلا بوده الان هم بسیار پررنگ هست و به نظرم مهمترین بحث در این مذاکرات هست، بحث غنی‌سازی در خاک ایران هست. اگر که اجازه بدن که
یعنی خود اصل غنی‌سازی به عنوان یک اصل منظورتون هست؟
بله بله دقیقاً، که اگر که ایران اجازه داشته باشه که غنی‌سازی رو در خاک ایران انجام بده. ببین این اختلاف نظر هست برای کشورهایی که در پیمان منع گسترش هستن، من جمله ایران و آمریکا به خصوص، از اینکه آیا در قالب این پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای آیا این کشورها میتونن غنی‌سازی داشته باشن یا نداشته باشن. برای اینکه متن پیمان منع گسترش هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کنه برای اینکه کشورهایی که این پیمان رو امضا کردن بتونن غنی‌سازی در خاک خودشون داشته باشن.
بله، کشورهایی هم هستن که تولید سلاح نمی‌کنند اما این عملیات غنی‌سازی رو در کشورشون انجام میدن. ولی شما فکر می‌کنید که در این مقطع تهران همچنان درباره حق غنی‌سازی داره مذاکره می‌کنه؟
بله، ببینید مهمترین بحث این هست که ایران میتونه غنی‌سازی بکنه یا نه، به خاطری که اون موقعی که آمریکا طرف مقابل میگه که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، این یه بحث کلی هست، یه عبارت کلی هست و بایستی ترجمه بشه که چجوری طرف مقابل مطمئن میشه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمیکنه. شما صبر نمیکنید تا اون زمانی که ببینید که مثلا کشوری مثل ایران سلاح هسته‌ای داره یا سلاح هسته‌ای نداره. اونطوری مسیر دست به سلاح هسته‌ای رو بایستی کنترل بکنن که ایران به اون سمت نره. مهمترین مسئله در ایران که منجر میشه به اینکه ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره برای غنی‌سازی هست. یعنی ایران از طریق غنی‌سازی اورانیوم هست که میتونه مواد شکاف پذیر اورانیوم بالای 90% غنی شده رو به دست بیاره که اونجا بتونه اون رو در یک سلاح هسته استفاده بکنه. بنابراین اگر که طرف مقابل میخواد از این جلوگیری بکنه، بایستی مطمئن بشه که ایران این غنی سازی رو انجام نمیده و یا اگر غنی سازی رو انجام میده تا درجات بالای غنی سازی شده که مخصوص ساخت سلاح هسته‌ای هست رو نمیبره. به خاطر همین هست که در برجام هم اومدن محدود کردن این میزان غنی سازی رو به 3.67% که خیلی فاصله داره با 90% که ایران میتونه استفاده بکنه برای سلاح هسته‌ای و اینکه میزانش حدود 300 کیلوگرم و نهایتش باشه که این مقدار و درصد غنی‌سازی خیلی کمتر از اون چیزی هست که ایران بتونه ببره در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کنه.
و فکر می‌کنید تهران تا کجا حاضره که بپذیره؟ یعنی خط قرمز به هر حال تهران اعلام کرده بارها که غنی‌سازی و حق غنی‌سازی براش خط قرمزه و این رو واگذار نخواهد کرد. ولی فکر میکنید که تا کجا عقب خواهد نشست؟
به نظر میرسه که اونجایی که ایران الان میخواد عقب بشینه همون سطح برجام هست، یعنی بیاد روی 3.67 اون اورانیوم غنی شده ای که در ایران داره الان 60% و 20% اینها رو از کشور خارج بکنه. به نظرم الان اخیرا گفتن که اینها رو هم باهاش مشکل دارن، میتونن در ایران پلمب بکنن. ولی مهمترین بحث فعلا این هست که آیا ایران میتونه غنی‌سازی داشته باشه و ایران حاضر به نظرم برگرده به 3.67 و اون محدوده 300 کیلوگرم. اگر اینجای رو ایران این رو قبول بکنه و فرض بکنه که ایران این رو قبول میکنه، باعث دید از طرف آمریکا، از طرف مذاکره کننده آمریکایی، اونها این بحث رو میپذیرن یا نه. میدونیم که اختلاف نظر هست در ادمنستریشن آمریکا از اینکه این غنی‌سازی 3.67 حتی در حد 3.67 و با محدودیت 300 کیلوگرم رو بپذیرن یا نپذیرن. آقای ویتکافی که تو مرتبه صحبت کرده راجع به این، هر چند مرتبه که صحبت کرده موازهش رو عوض کرده. آقای روبیو پریروز فکر میکنم صحبت کردن در یه مصاحبه با یه پادکست که اونجا عنوان کردن که نه، اگر آقای ویتکاف هم گفته که ایران میتونه 3.67% مواد غنی‌سازی شده داشته باشه، اینطور نیست که ایران خودش تولید بکنه، این رو بواسطه وارد بکنه به کشور که برای مصارف نیروگاهی هست.
بله، شنیدید از مسعود منیری در کانادا. و اما بریم سراغ صادق نوجوکی که قرار 10 اردیبهشت در مرکز موسیقی ایرانی دانشگاه UCLA از فراز و فرودهای موسیقی ایران از قاجار تا امروز بگه و با او گفتگویی داشتم، آهنگسازی که ترانه‌های بسیاری رو به خاطر و به یادگار برای ما گذاشته.
استادای اونجا از جمله دکتر شهاب پارنج و یک دو تا استاد دیگه اصرار دارن که من تنظیم آهنگ رو بشکافم و بگم که چی هست، به خصوص اصطلاحات مثل کانترپوینت که اصطلاح فرانسوی هست، انگلیسیش میشه کانترپوینت، که مهمترین خصیصه موسیقی کلاسیک و موسیقی پاپ هست. شگرد من رو در واقع همون دیگر، یعنی اون ملودی های تنظیمی که زیر صدای خواننده میاد و خودش یه آهنگ جداست. اینو میگن بیشتر توضیح بده، مثلا این برای مردم عادی و ممکنه سخت باشه، خیلی زبان ساده میخوام بگم، میگه نه اصلا رو نوت بنویس و تدریس کن اینا، که تو این جلسه نمیتونیم این کارو بکنیم، برای اینکه به زبان فارسیه و کسایی که دارن میان اونجا کسایی که اصلا نوت بلد نیستن، ولی جلسات بعدی بیشتر جنبه تدریس خواهد داشت. اصرار دارن که اینا اصلا بگیم خب خواب این سنتی اینا اصلا فرقش چیه. خیلی کوتاه خیلی خلاصه خواهم گفت چیزی که این خواسته دانشجوها و اینا میخوان ویدیو رو هم نگه دارن درس بدن در اتنومیوزیکولوژی یعنی موسیقی شناسیش، یه مقدارش اینه، بعد یه مقدار بیشترش تاریخی هستش در دوره قاجار، در اواخر دوره قاجار بیاد بکنم که چه تغییر و تحولاتی داشته.
این تغییر و تحولات آقای نوجوکی شما بیشتر در حوزه شکل و فرم و اجرای موسیقی دنبال میکنید یا این پیوندی داره با اتفاقات تاریخی و سیاسی که برای موسیقی، برای آهنگسازان، برای نوازندگان و برای خوانندگانش به ویژه در اون برهه افتاده؟
اصلا این نیست، خود موسیقی بعد از دوره قاجار که دوره پهلوی بوده، کل وزیری نوت موسیقی رو میارن، مدرسه موسیقی رو باز میکنن، بعد یواش یواش با بزرگترین واقعه حضور خالقیه که موسیقی کلاسیک اروپا رو بلد بوده به صورت تجربی و همون خمیرمای موسیقی کلاسیک رو میاره توی موسیقی سنتی، تقریبا یه هارمونی رو وارد موسیقی ایرانی میکنه که اون موقع هم بهش اگر ایراد میگیرن که تو از سنتی داری میری بیرون، ولی نبوده همچین چیزی واقعا، موسیقیش کاملا موسیقی ایرانی بوده.
یعنی در اصل آقای خالقی اونطور که من متوجه شدم موسیقی ما رو از حالت تک صدایی خارج میکنه، درسته؟
دقیقا، اولین کسی بود که اصلا سازهای اروپایی رو میاره توی ارکستر و موسیقی همون سنتی رو که فرض کنید شیدا ساخته بود، عارف ساخته بود، این میاد با ارکستر بزرگ و به صورت سمفونی اجرا میکنه که ما اینا رو نمونه‌هاش رو خواهیم گفت.
آقای نوجوکی شما خودتون آهنگسازی هستید که شما رو میشه گفت پاپ کلاسیک دیگه، به خاطر اینکه شما هم موسیقی ایرانی رو تو کارتون داشتید هم موسیقی پاپ و این دو رو پیوند داده بودید. پیونده و این اتفاقی که افتاد این از چه زمانی بود؟ یعنی شما ابتدا شروع کردید یا آغاز کنندگانی داشت؟
کاملا ناخودآگاه بود. من اصلا تعلیمات من که معلم خیلی خوبی داشتم آقای محمد احمدزاده، موسیقی کلاسیک اروپا رو من باش کار می‌کردم، از 40 من شروع کردم به تعلیم گرفتن. اواخر سالهای 40 که من شروع کردم به ساختن آهنگ، از همون اول که آهنگسازی رو شروع کردم تحت تاثیر شدید پرویز مقصدی بودم، ولی وقتی شروع کردم به ساختن آهنگ بدون اینکه خودم متوجه بشم ملودی های سنتی میمد تو ذهنم، بدون اینکه من سنتی کار کرده باشم، تازه موسیقی سنتی نبود ابدا، اصلا ملودی های دشتی میمد تو ذهن من.
دختر به شما گفتن صادق دشتی دیگه، یه سری از دوستان.
بله بله، دوستان ناصری تقابل من داده بود، میگفتن صادق دشتی، برای اینکه که آقای فرهاد فخرالدینی همین چند وقتیش یه موردی رو گفتن که من میخوام پیدا کنم ببینم، ایشون ازش پرسیده بودن تو بین آهنگسازا کدوم رو ترجیح میدی، گفته یه نفر هستش که 18 تا آهنگ ساخته تو مایه دشتی و هیچ کدوم شبیه هم نیست. من این ناخودآگاه بودم، بلدم نبودم این دشتیه. اونها مثلا اول که تو دستگاه ما این ساختم نمیدونستم این همایله. بعد دکتر جهان بایم گروپم گفت به آقای تجویدی که این قسمتش بیداده، این قسمتش پیش در آمده، این قسمتی که رفتی بالا عشاقه، این گوشه ها رو من بعدن یاد گرفتم. تا اینقدر تو گوشه من بود از بچگی موسیقی سنتی، حالا که موسیقی پاپ داشتم ساختم ملودی هم سنتی بود، ولی خب زیربناش موسیقی کلاسیک اروپا هست، میتونن بشنون. اینا رو یه مقدار راجبش صحبت خواهیم کرد. و جالبه کسایی که موسیقی سنتی کار میکرده مثل محمد حیدری، جهانبخش پازوکی، مهندس همایون خرم، از گلها و از موسیقی سنتی اومدن شیفت کردن، یعنی اومدن به طرف موسیقی همین مدر پاپ. و شاید به خاطر این وحشتی بوده که اینا کردن، من نمیدونم، آقا اینا که سنتی کار میکردن به هر دلیلی که بود شروع کردن این موسیقی رو کوبیدن به طرز ناجوان مردانه، و چون اینا در روزنامه ها قدرت داشتن که ما نمیدونستیم که اینا گروه های چپ یا حزب تودن، این موسیقی پاپ که انقدر داشت روشن کرد گفتن این موسیقی حرومزاده است. من هم اون موقع 18-20 سالم بود و قبول کردیم ما اصلا اینا. گل واژه وقتی که من عاشق میشم ساخته بودم برای ابی، این رو همه اعضای گروه شیده یکشون من میساختم، گفتم نظر چیم؟ گفت این موسیقی بازاریه، تا ایرانی نیست. حالا تو همین دانشگاه توجهی و بی‌دقتی که به آهنگسازای ما شده بیشتر میخوام بپردازم که از همون زمان قاجار شروع شده.
بله، 10 اردیبهشت صادق نجفی در دانشگاه UCLA سخنرانی خواهد کرد درباره همه این موارد، آهنگسازی که ازش گلواشه رو شنیدیم و بسیاری از کارهای زیبای خانم هایدر. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. روزتون بخیر.